بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله. با سلام به امام زمان و با درود به روان مقدس رهبر فقید انقلاب و سلام و درود به رهبر معظم جمهوری اسلامی ایران، رهبر مسلمین جهان و سلام مجدد به محضر شما و همه سنگرنشینان علم و ایمان. با آرزوی پیروزی نهایی مظلومین عالم، مخصوصا فلسطین مظلوم، غزه مظلوم، لبنان مظلوم، اسلام مظلوم، بر گرگ‌های بین المللی خیلی خوش آمدید. مسئله ای که امروز شما انشاءالله موفق باشید تعقیب میکنید، اول کشف جایگاه مسجده و بعد هم انجام و اجرای اون. و با توجه به این که مسجد 1400 سال به معنی صحیحش در انزوا بوده و مساجد تقریبا به صورت عمومی یا در دست بی تفاوت ها بوده یا هم در دست تواقیت بوده، رسالت مسجد به فراموشی رفته. کار شما که یک نوع بیداری است، این خیلی ارزش داره. در این حالی که شروع کار کشف رموز قضیه موفقیت در اجرا، مخصوصا اول کار، خیلی سخته، بسیار سخت. اما خداوند کمک میکند. مسجد یک رسالت جهانی دارد. حالا در طول این قرنها مسجد در جایگاهی قرار گرفت که برحال یه ده افراد مؤمن بالاخره در همون سطح اندیشه خودشون به عنوان یه مسجد روستا، مثلا یه مسجد محله در فلان شهر، خب نصیحتی، ارشادی، مسئله شرعی که بسیار خوبم هست، اما رسالت مسجد این نیست. رسالت مسجد رسالت جهانی است، برای آمادگی پذیرش عدل. الان دنیا در حال حاضر بعد از انقلاب حالت دو قطبی پیدا کرده، اون ورش کفر و الحاد و نفاق و بالاخره استکبار، استعمارگری در مقابل اسلام ناب، اسلام انقلابی، اسلام همراه به مسئولیت. خب اینا در قبال همند. کار او چیه؟ کار او فساد است، بوده و هست و خواهد بود. خب طبعا نقطه مقابلش مشخص است، مبارزه با فساد است. نه تنها مبارزه با فساد، قدم های مؤثر در جهت اصلاح جامعه بشری. بس یک کشور که نیست که. اولین قدم این است که این تفکر به این معنی که حتی در فلان روستا که پیش نماز امام جماعت محترم، بس روستا نیست، او در یه مسجد با مسئولیت جهانی، منتها فعلا در این نقطه از جغرافیایی روستای فلان، اما مسجد یک جایگاه جهانی است، یک فرهنگ خاص است، یک سیاست خاص است، بر مبنای عدالت است، بر مبنای علم است، بر مبنای عقل است. بالاخره تمام این مشکلات دنیا این است که او فرمول مسجد رو عوض این که لمسجدون اسس علی تقوا باشد یا بیخاصیتش کردن، اونهایی هم که خیلی پرخاصیت بوده، مسجدن زرارن و کفرن و تفریقن و ارسادن لمنها رو بلدار بوده. برانله این قدم مؤثریست. اینه که آقا در او بیانشون که خب انقلابی شد، نهضتی شد و یه چیزیست که دنیا نمیپسنده، دنیا غافلگیر شد، قدم اولش پیروزه این نهضت است، قدم دومش ایجاد نظام اسلامی است، قانون اساسی، یعنی نقشه راه، قدم بعدیش در تشکیلاتش دولت اسلامی است، دولت اسلامی، و به لازمه دولت اسلامی باید جامعه اسلامی ایجاد شود. جامعه اسلامی اون فرصتی را که شما در سایه دولت اسلامی، حالا با هر درصدی که حساب کنیم، به دست شما آمده، اون لولا نفر من کل فرقتن طائفه لیتفقهوا فی الدین، حقیقت دین رو در مسجد بشناسند، همراه این علم رو همراه با تجربه، مهارت. اساس مسجد، شکل هندسی مسجد، شکل هندسی مسجد که یه محراب دارد. محراب یعنی چه؟ یعنی محل مبارزه با کفر و شرک و نفاق و انحراف و ظلم و اینا، این محراب است. بنابراین یک نیروی واجد شرایطی که مثلا شیخ انصاری باشد، با اون تفکر، با اون اندیشه، با اون اخلاق، با اون رفتار، ایشون توی محراب و میسته. خب مستحبات قضیه هم که نگاه کنن، اونایی که اهل علم هن، اونایی که اهل فضل هن، اونایی که اهل تقوی هستن، صفحای اول پر میکنن تا میرسه تمام این مسجد پر میشه، صف به صف، مکبر تکبیر میگوید، بعد از آنه که امام تکبیر گفت همه تکبیر میگن، همه با امام میرن به رکوع، همه میرن به سجده. چی شد؟ این آزمایش یه فرمول است. بنابراین این شکل هندسی در واقع یه مهندسی برای جامعه است که وقتی میگیم جامعه اسلامی، لزوم نداره همه علامه باشند، بلکه اون که مهمه وارد این شکل مهندسی بشن، اون مهمه. و اینم در داخل مسجد خلاصه نشود، بالاخره اون کاسب، اون کارگر، اون کارفرما، اون اداری، اون خانواده، اون زن، اون شوهر، اون اینها از اون تفکر شیخ انصاری، از اون اندیشه شیخ از اون علم شیخ انصاری، از اون تقوای شیخ انصاری باید دقیقا بره در مسجد خلاصه نشود، جامعه ساخته شود. این کار شدنیست، این کار کاملا شدنیست. منتها البته اول کارش سخته. ناپلئون به هر حال آمد تو کشورهای اسلامی، وارد مصر شد، بعد وقت نماز شد. این شکل مهندسی نماز رو که دید گفت ما آدرس اشتباه آمدیم، با این جامعه نمیشه درگیر شد. این صفحای مرصوص. خب بقیه امور زیر نظر گرفت، بالاخره به این نتیجه رسید که این تبعیت فقط تو مسجده. گفت نه، کاملا میتونیم تبعیت نباید تنها در مسجد باشد، بالاخره جامعه اسلامی ساخته میشود دیگه، فرق نمیکند. شما میفرمایید، فقها میفرماید شما هر موضوعی رو که تعیین کنید اسلام روش حکم دارد. بنابراین در این قالب مهندسی انواع و اقسام مسائلی که میتواند بشر رو نجات بدهد، جامعه اسلامی ایجاد شود از مسجد. پیامبران علیهم صلوات الله و لو نفرق بین احد من رسوله، و مخصوصا پیامبر آخر زمان صلی الله علیه و آله و سلم، کار رو از مسجد شروع کردند. امام علی در مسجد کوفه اسلام رو پیاده میکرد، همون مسجد کوفه منتظر است برای فرزند امیرالمؤمنین حضرت مهدی علیه السلام که اسلام پیاده. شیوه کار باید کشف بشه. ولی زاست که قبلا هم عرض کردم، نه تنها در استان، حالا در اون که در دسترس شما هستن، در هر جا، تو هر استانی، تو هر شهرستانی، اگر امام جماعت موفق دارید، مسجد موفق دارید، برید شناسایی کنید، ملاک ها رو به دست بیارید، رمزها رو از اونا بپرسید و عامل سریعی بشه برای اینکه ادبشد که این تفکر گسترش پیدا کند. منتها خوب طبعا باید زمین سازی برای ائمه محترم جماعت باید فراهم بشه، یعنی هم از جهت همکاری ها، هم از جهت به هر حال آموزش های لازم، هم تجربه و مهارت. تجربه و مهارت رو هیچ وقت فراموش نکنید. دانش تنها کافی نیست. ممکنه یه جوان با استعداد این دفترچه راهنمای رانندگی رو یک مرور کنه، تمامش حفظ کند، بهش گواهی نامه میدن؟ نمیدن. باید مهارت پیدا کند. وقتی هم مهارت پیدا کرد گواهی نامه پای یک میدن؟ نمیدن. اینم همونطوره. کار شما کار بزرگیست، اما مشکل بسیاری کشف میخواد، بسیاری به هر حال عادت میخواد، بسیاری مهارت میخواد. بنان علیه اینطور نیست که حالا همون اول شما بتونید یه تحول ایجاد کنید، این کار نشده نیست، بلکه باید مثل خون بدن رو که عوض میکنن، قطره قطره میگیرن، قطره قطره وارد میکنن، باید یک کار کنیم با صبر و حوصله، با دانش بنیان بودن، علمی بودن، به هر حال بر اساس تقوا بودن و بالاخره در یک سیاست مطلوبی که نتیجه اون عدالت باشد که از خودش شروع کند. امیدوارم که در این برنامه انشاءالله موفق باشید و خواهید بود، و با توجه به که استان شما مردم با گرایش های جالب مذهبی و اخلاقی هستند و وقتی صداقت رو درک کنند و نیاز رو درک کنند، منتها برای این که احساس کنند که دست خالی بر نمی گردند، اولویت های مسائل واقعا کارشناسی بشه و وسیله امام جماعت یا اون مبلغی که در هر مسجدی هست اولویت هایی باشد که کسانی که به مسجد میان از اون اولویت بهرمند بشن، بداند که اینجا سهمیه‌ای دارد و از اون بهرمند میشه، صرفا وعده نباشد. حالا اولویت ها گاهی من یه روز مسائل اقتصادی است، مسائل سیاسی، مسائل نظامی فرق نمیکنه، اما متناسب با نیاز افکار عمومی باید از اونچه که مبتنی بر بالاخره فقه اسلام است، بر اخلاق اسلام است، بر باشد که سیاست اسلام است، به گونه ای باشد که با وقت کم و نظم در مسجد، نظم در مسجد، مسجدی باید وقتی مقاد بیاد مسجد بتواند با همسایش که مقاد وعده کنه اگه مهمان داره یا جایی مقاد بره یا کاری داره بتونه وعده کند که این ساعت مرد مسجد، نماز جماعت اینقدر طول میکشه، تعقیبات اینقدر طول میکشه، صحبت اینقدر طول میکشه، پایانش هم اینه. این خیلی میتونه به مردم دلگرمی بده. به هر حال بنده خدا قوت عرض میکنم، دعاگو هستم انشاءالله که موفق باشید، ولی یه کار فوری نیست، یه کاریست که با حوصله باید انجام بشه. انشاءالله که موفق باشید. صلوات بفرستید محمد. نظر خاصی هم الان دارن برادران میتونن مطرح کنن. تکمله
کتاب ودا ها و ودایت آیات الله مطهری، اگر درست پیاده بشی همه امور رو زیر پر میگیره، همه امور رو، کتابی به اون مختصری، اما سرنوشت انسان تو همون هست، هم سرنوشت انسان های بد، هم سرنوشت انسان خوب، واقعا نفع و ضررها در اون منتها کتابیست که چند بار باید مطالعه کرد از عمقش، بالاخره اون روح مطلب در آورد. اگر اون رو ما بتونیم به نحوی به جامعه ما منتقل کنیم، نه جنبه های لفظیش فقط، نه، هم جنبه های اندیشه، هم جنبه تحول شخصی، او یعنی همه چیز، که خب تقریبا موازی با همون در آثار آقا هم تقریبا همون هست. خیلی محتوای غنی داره، خیلی محتوای غنی داره. و اون مسئله ولا رو هم که از اون تفهیم بشه بعد معلوم میشه که به هر حال اصلا همه مسائل تو این خوابیده، همه مسائل تو این خوابیده. بله بقیه میشن مظاهرش.
چیکار کنیم که خانواده هامون هم توی کار جوابی مسجد همراه بشن، همدل بشن؟
بله، این اگر این جنبه سازندگی تو
توفیق حاصل بشه که میشه از طریق خود اون آیانی که چیزند پیام به خانواده ها میرسد، هم زن شوهر، هم فرزند و مادر، هم نمیدونم شوهر و همسر، اینا به هم میرسد که قدمی که برداشته شد امروز الحمدلله به برکت جمهوری اسلامی شما طلبه های خواهر زیاد دارید، مبلغه خواهر زیاد دارید، بعد اونها رو وارد میکنید. زمینه هم گفتم با آقایون که به هر حال شما برنامه رو ارائه بدید، اولا بسیار از خواهران پشت پرده همونه میشنن، دیگری که پیام از مسجد به خانه میرود، دیگری که مبلغات بشت خواهر که امروز الحمدلله فراوانند میتونن عضویت پیدا کنن در این مسئله احیای مساجد، اونها مسئولیت بدید، ارتباط اونها باید با خواهران باشه دیگه.
با توی همکارمون الحمدلله دوستان جهادی بودو شبانه روزی هم داریم، اما یه وقتای خب خانواده ها تو سطح فکر نمی کنن و پاهای توانایی ندارن که همراهی کنن اینها رو. یعنی مثلا اگر بگم خونه من خرابه، باید مثلا یه ماه شبانه روز با هم با همسر خانواده بچه ها آوارگی بگیشیم تا این خونه رو بسازیم، سقفی بالا سر ممکنه تحمل کنن، ولی شاید خونه خدا رو به اون چیز نرسن که ما هم باید شبانه روز کار کنیم. چی کار کنیم که خانواده های خود ما همکارا پا به پای ما درک کنن، بیان جلو و بذارن شبانه روزی کار کنیم؟
هر مشکلی رو ببینید، اون شاعر میگوید که صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمن، بر اثر صبر نوبت ظفر آید، اینو میگویند. اما یه چیزی حلقه مفقوده از اینجا با این است که اشاره نفرموده که خود صبر چطور میشه تولید کرد. میگه صبر موجب ظفر میشه، اما خود صبر کجاست تا بریم تهیه کنیم؟ صبر کجاست؟ صبر تابع هدف است. دقیقاً میزان صبر گره خورده با میزان هدف. صبر موجب ظفره، اما هدف موجب صبر می شود. جامعه را هدفمند کنید، دانش آموز را هدفمند کنید، کارگر را هدفمند کنید، بعد ببینید چقدر صبر میکنن. فرض بفرمایید یک قلدری مثلا مثل او دورانهای قدیم یک بیچاره رو کارگری رو گرفته برده کنار کویر، هوای سرد یا هوای داغ، بعد میگه شما اینجا باید 20 متر گود کنی. اینو میگن بیگار، یعنی بدون اجرت. خب این هر لحظه کارگر هر لحظه اطراف نگاه میکند که آیا میشود از دست او فرار کرد؟ اینطوری است که اگر او یه ذره چرتی بزنه بخوابه یه دیگه در رفته. خب اینو در نظر بگیرید، لحظه به لحظه موقع فرار کند. اما اگر همو آدم بیگار به یه نتیجه ای رسید، نتیجه چیه؟ نتیجه این است که وقتی نادرشاه افشار میرفته به هند از توی کویر، در پای پلان تپه ذخایر رو دفن میکرده، سر 20 متری ذخایر رو دفن کرده، علامتش این است که بالاش مثلا سنگ چارگوش گذاشته. از طریق به این دست یافت. خب این اونجا خسته میشد، دلگیر میشد، میخواست فرار کنه. حالا چطور؟ حالا با عجله و شتاب نان رو، کوزه آبی رو تهیه میکنه، خودش میرسه اونجا، اصلا خستگی ندارد. خستگی یعنی چه؟ که این 20 متر رو هر چه زودتر گود کند. فرق بین چیه؟ هر دو یه همی آدمه ها، همی آدمه، قوت بدنش نمیدونم، انرژی از غذا میخواد بگیرد، اینا نیست. این است که اونجا بی هدف بود، کم حوصله بود، اینجا هدف داره، حوصله داره. بنابراین شما اگر میخواهید 8 میلیارد مردم جهان رو از شر قولهای بیابانی نجات بدید، این هدف بزرگ، این کارها رو آسان میکنه. همه کارم شدنیست، همه کار شدنیست. امام او وقتی در عراق تبعید بودن، اونجا درس ولایت فقیه و فلان و غیر ذلک اینها، بعد در یه جایی دارد که امام میفرماد که شما طلبه تصور نکن که آقا من برفرض این ای به من از دست من کاری ساخته نیست. فرمودم اشتباه میکنی، شما این فکر رو تیوز کن، هدفت مشخص کن، از دستت خیلی کار ساخته است. بعد دیدیم که دقیقا نمیتونه برحال که امروز هم انقلاب جهانگیر شده. امروز خود بچه های انگلیس و ایالات متحده اینا به نفع شما شعار میدن، به نفع عدالت شعار میدن. چی شده که چنین شده؟ این کار شدنیست. جامعه را هدفمند کنید، دانش آموز را هدفمند کنید، کارگر را هدفمند کنید، هیچ وقت خسته نمیشن. بله، موفق باشید. خیلی ممنونم، لطف فرمودید.
صلوات الله.